بابا همچین میگی خلاف انگاره میخوام آدم بکشی. بابا یه خورده اون گاز رو فشار بده. خب
میخوای جفتمونو به کشتن بدی؟
اصلا نگه دار من خودم بشینم.
با رانندگی تو حتما.
رانندگی من چشم اگه؟
هیچی، فقط خیلی وقت گواهی نامه گرفتی قوانینو یادت رفته.
باشه باشه بابا باشه، حریف تو که نمیشم من، حداقل سرعت مجازه که میتونی بری. برو به خدا اینجا 90 تا مجازه ها.
چشم چشم، بیا اینم 90 تا. خوبه؟
دیر میرسیم.
بابا نگران نباش هادی، اینجور جلسه ها همیشه با تأخیر شروع میشه.
یه لحظه فکرشو بکن حاج آقا با تأخیر شروع کنه.
بقیه دیر میان، مطمئن باش.
اتفاقا اونا از همه زودتر میان. اون نماینده کارگرا از صبح اومدن تهران، از یه ساعت پیش دم در منتظرن.
خب وزیر وزرا که دیر میکنن همیشه، نمیکنن؟
بابا موضوع کار و زندگی 4-5 هزار نفره.
واقعا این هفت‌تپه انقدر کارگر داره؟
بله بچی، میدونی چقدر بزرگه؟ رفتیم بازدید اصلا هوش از سرمون رفت. با ماشین 1-2 ساعت باید بری تا برسی به تهش.
بعد مجتمع به این بزرگی رو به این روز در آوردن. نه
بزرگ، میدونی بزرگ یعنی چی؟ 25 هزار هکتار.
اوه.
کلی کارخونه کوچیک و بزرگ داره. نمیدونم چطوری با این قیمت و شرایط دادنش به این بشر.
من شنیدم میگن طرف ابر بدهکار ارضیه. آره؟
پرونده داره اندازه قد خودش.
بعد راست راست داره میگرده و کارخونه تعطیل میکنه. نه؟
البته این دفعه به بد دیواری خورده. حاج آقا حکم خلع ید داده که هیچی.
خب
حکم تحقیقات گسترده هم داده. فکر کنم آخرای کارشه.
آفری. بعد این کارخونه ها راه میافتن؟
خب جلسه برای همینه دیگه، میخوان واگذارش کنن به یه شرکت دولتی. ایشالله به زودی دوباره راه میافتن.
امیدوارم.
من دیرم شده، چرا نیگر میداری؟
هادی جان به جای جوش زدن خیابونو نگاه میکردی میفهمیدی رسیدیم. اینجا کوچه پشتیه.
کوچه؟ راست میگی، ساختمان خودمونو که رسیدیم به همین زودی بابا.
بله دیگه، از وقتی که حکم راننده جنابالی رو دارم کوچه پس کوچه ها رو خوب یاد گرفتم.
ای والله به موقع منو رسوندی.
گفتم که شما به من اعتماد ندارید.
دیگه تسلیم، واقعاً تسلیم. با اجازه من برم که دیگه سر وقتشه.
بیام دنبالت؟
نه خودم میام، معلوم نیست چقدر طول بکشه.
باشه پس من رفتم.
مواظب خودت باش.
تو هم.
آقا نمیشه.
به من چه اصلا؟ خودت برو با حاج آقا بگو نمیشه.
هادی جان منم رضایت بدم راهبر قطار میگه نمیشه.
خداییش راست میگه هادی، دقت کردی ما تو خط میانی؟ نمیشه دیگه دار.
آقا خبر دادن تموم کارگرا ایستگاهو قرق کردن، میخوان جلوی قطار رو بگیرن، میگن تا آقای رئیسی رو نبینیم نمیریم.
ای بابا انگار نه انگار که ما اینجا مسئول حفاظتیم. ده هر کاری دلتون میخواد انجام میدین دیگه.
سید مهدی جان قربان تو برم، به من چه ربطی داره؟ حاج آقا میگه باید وایسیم.
هادی جان خطرناکه. خط میانی وایسیم، یه قطار دیگه از اونور بیاد باید چیکار کنیم؟
نمیدونم. ببین پس من میرم به حاج آقا میگم این آقا سید مهدی مخالفه، میگه نه.
کجا با این عجله؟ میخوای خودتو شیرین کنی و منو خراب کنی؟
سید جان تو که تهش همیشه با دل حاج آقا راه میاد، چرا دیگه ادا در بیار.
بفرما. این جواد آقا هم تو رو تو این یه سفر شناخته؟
نه جدی میگم، هر جایی هر چی گفتن سید گفته چشم. من خودم یه جا بهش گفتم سید جان مگه از نظر امنیتی اینجا خطرناک نیست؟ میگه چرا، ولی وقتی حاج آقا میخواد باید بشه.
بله جواد جان، حالا که هم کم میفهمی که این سید ما چقدر عاشق حاجیه. جونش به جونش بنده.
ولی در این مورد من مخالفم. آقا میون اون همه کارگر تو اون همه شلوغی یه اتفاقی بیفته من باید چیکار کنم؟ ها
خداییش راست میگه آقا عادی، خطرناکه. قبلش که نمیتونی نمر چک کنی. اومدیم اونجا یه نفر نفوذی بود، اون وقت چی؟
بیا اینم تو اولین سفر فهمید و تو نمیخوای بفهمی که چقدر خطرناکه.
آقا نمیخوان حاج آقا رو بدزدن که، میخوان ازش تشکر کنن.
آقا حالا خودمونیم، غریبه که بینمون نیست. وجدانن همه این کارا رو آقای رئیسی انجام داده.
خلعیت یارو مگه کار آسونی بود؟
بدونی روبروی چند نفر وایساد تا بتونه کارخونه رو ازش پس بگیره.
ماشاءالله طرفدارم کم نداشت یارو.
یعنی الان کامل را افتاده؟
کامل که نه.
پس چی؟
هنوز خیلی کار داره ولی فعلا کارگرها راضی هم. خودشون هم. الو سلام برادر.
سلام آدی، کجا این پیش شما؟ اوکی میرسین؟
آقا محفوظ ما فاصله چندانی نداریم ولی شاید نتونیم وایسیم.
یعنی چی نتونیم وایسیم؟ میمیشه همینجا منتظرتونن؟
واقعیت اینه که بچه های حفاظت مخالفن.
یعنی آقا سید مهدی مخالفه؟
بله میشناسینش دیگه، خودشه.
میتونم باش حرف بزنم؟
چرا که نه، یه لحظه گوشی. سید آقا محفوظ با شما کار داره.
با من؟
آره.
چه کاری هادی؟ من روبروی اینا میذاری؟ خیلی نامردی.
حالا بیا حرف بزن. خب براش توضیح بده. بگیر دیگه بابا بگیر.
بده من گوشی رو از دست تو هادی. سلام آقا.
سلام سید اولاد پیغمبر، دعامون کن قائل. ما دعا داشتیم آقا سید. ما از شما بیشتر انتظار داشتم سید جان.
آقا محفوظ به خدا از نظر امنیتی درست نیست، بدون برنامه ریزی قبلی نمیشه.
مگه میون دشمن میخوای بیاین؟ چه خبرتونه سید؟
خدا نکنه، شماها نور چشمایی.
آه چی میگن محفوظ؟ وای میتن دیگه.
ها فکر نکنم.
چرا؟ بگو وایسن دیگه. نگاه کن ما دارم میرم پیش بچه ها، ولی بهشون بگو ما تا حاج آقا رئیسی نبینیم هیچ جا نمیریم. گفته باشم
دیگه. دیدی خب بلنگ گفت که صداشم فکر کنم شنیدی ها؟ بچه ها هیچ جان نمیرن تا آقای رئیسی رو نبینن. گفته باشم مسلمون. یعنی درست تا خوزستان بیاین و یه سری نیاین هفت هفته؟
ما که از خداهامون آقا محفوظ، انشاءالله تو سفر بعدی میاییم اونجا.
نشد دیگه سید، نشد. کاری نکن به زور جلو قطار رو بگیرم.
امان از دست شما. باش آقا محفوظ، چشم. بذاریم با راهبر قطار صحبت کنم، انشالله که درست میشه.
ایوه دست درد نکنه سید، عجرت واسه چوهدان. پس ما منتظریم یا؟ خدا حافظ.
خدا حافظ برادر. بگیرین گوشی تو.
سید ناراحت شد آقایتی.
ما که عادت داریم جواد جون، شما هم بعدن بیشتر میشناسی سید ما.
باشه بچه ها من برم ببینم چیکار میتونم بکنم.
دیدی گفتم؟ دیدی؟ رو حرف حاج آقا نه نمیاره.
آقا عادی این قضیه من چیه؟
کدوم قضیه؟
همه خبرنگارا یه جور دیگه هم سفر شدن با شما، ولی من انگاری تافته جدا بافتم. چند تا از خبرنگارای اونجا کلی تیکه پروندن. نمیدونم نور چشمی شدی، همش با رئیس جمهوری همراه حاج آقا میری.
واقعیت اینه که خبرنگارا تو لایه حفاظتی دومن.
خب
باید در تمام طول سفر ایزوله باشن، ولی خب جنابالی رو استثناءن و به دستور از ایزوله در آوردیم تا نزدیکتر باشه.
چرا؟
ناراحتی برات گردونیم تو ایزوله؟
نه منظورم اینه که یعنی میخوام دلیلشو بدونم.
به همون دلیلی که همراهمون شدی.
چه دلیلی؟
حاج آقا وقتی یه کاری میکنه بی دلیل نیست. شاید الانه متوجه منظورشون نشیم ولی بالاخره میفهمیم چی تو سرشون.
یعنی به دستور ایشون بوده؟
همینو بگم که نمیدونم حاج آقا توی تو چی دیده که میخواد همراهشون باشه.
آه ببین منم همینو میخوام بدونم، میخوام بفهمم که منظورش از این دعوت چیه.
فعلا بذار برای بعد، دوربینتو بردار بیار که ببین چه صحنه‌هایی.
آقا جون اونجا رو ببین، جماعتو ببین.
آره اون پارچه نوشته های تشکر رو ببین.
بعد شما میخواستین نگه ندارین اینجا، اینا میذاشتن شما رد چین.
این جماعت که من میبینم اگه شده با دست قطار رو نگر می‌داشتن تا حاج آقا رو ببینن.
خوش به حال حاج آقا، تو خیلی طرفدار داری.
ماشاءالله. یه قدم بر این مردم بردار، ببین چه جوری روی سرشون حلوا حلوا.
دم مردممون گرم.
دمشون گرم.
شمی که دنبال خورشید میگشتیم، پی خورشید به هر امید میگشتیم میگشتیم، شکستم بغض گل دسته و گنبد، وداعی آخر ما باشه مشهد، باشه مشهد. به فردا شکست خورشید پیدا شد، تموم چشم ها از غمش دریا شد. شهید شدم شهید بودم بود، آتش برای ابراهیم گلشن بود.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یک نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام آرام بخش دلها. سلام، میدونید که این هفته در برنامه روی کرد میزبان نمایش رادیوی خاطرات ندیمه ها هستیم، نمایشی که به مبارزات علیه نژادپرستی در دهه 60 آمریکا میپردازه و متکی بر رمانی به نام خدمتکار اثر خانم کاترین استاکت. کاترین استاکت زاده 1969، رمان نویسی آمریکایی که اولین کتابش با عنوان خدمتکار مدت‌ها در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز قرار داشت. این رمان درباره خدمتکاران رنگین‌پوستی که در دهه 1960 میلادی در شهر جکسون ایالت میسیسیپی آمریکا توی خونه سفیدپوستا کار می‌کردند. استاکت قبل از انتشار این رمان در شهر نیویورک در حرفه انتشار مجلات فعالیت میکرد. نوشتن رمان خدمتکار 5 سال طول کشید و استاکت در ابتدا برای انتشار کتاب با موانعی مواجه شد، به طوری که 60 کارگزار ادبی از پذیرش نمایندگی اون برای انتشار کتاب سرباز زدن. ولی در نهایت استاکت موفق به انتشار کتاب شد و تا اوت سال 2012 بیشتر از 100 میلیون نسخه از کتاب به فروش رسید. این کتاب تا به حال به 42 زبان دنیا ترجمه شده. شخصیت اصلی رمان خانم اسکیتر که به نوعی خود کاترین استاکت هست، در کودکی با خدمتکاری سیاه‌پوست که توی خونه اونا کار می‌کرده انس می‌گیره و همین باعث میشه نسبت به سرنوشت و زندگی سیاه‌پوستان حساس بشه. به خاطر همینم هست که از همون اول داستان می‌بینیم که رفتار خانم اسکیتر با سیاه‌پوستان با سفیدپوستای دیگه و مخصوصاً دوستای نزدیکش خیلی فرق می‌کنه. این خانم از اوناییه که با خدمتکارا حرف می‌زنه و این مسئله، یعنی حرف زدن با خدمتکاران، در ابتدای امر خیلی کوچیک به نظر میاد، اما به تدریج و در طول رمان میفهمیم که تا چه اندازه مهمه و سرنوشت ساز و به نوعی همه ماجراهای کتاب از همینجا شروع میشه. داستان با روایت چند راوی مختلف پیش میره، به جز یکی از فصلها که به روایت سوم شخصه، باقی فصول از زبان راویهای اول شخص نقل میشه. این اولین جاییه که نویسنده شاید به علت سالهای متمادی تضعیف حقوق سیاهان حق صحبت رو بیشتر به اونا میده و دو راوی سیاه پوست و یک راوی سفید پوست که اونم حامی حقوق سیاهانه برای رمان خودش انتخاب میکنه. اما این نسبت نابرابر به همینجا ختم نمیشه و به سراسر رمان سرایت کرده و بر قضاوت کلی اون تأثیر میذاره و خواننده به وضوح میبینه که نویسنده جانب سیاه پوستان رو گرفته. به عبارت دیگه در سراسر رمان سیاهان انسانهای بهتر و دارای خلق و خوی انسانی تره. حتی در برخورد هر کدوم از این دو نژاد با هم نژادای خودشون میبینیم که سیاهان رفتار بهتری با هم دیگه دارن تا سفیدا. و اگرچه این موضوع تا حدی دنیای خاکستری رمان رو تهدید میکنه، ولی با این ترفند نویسنده همزاد پنداری خواننده با خدمتکاران سیاه رو تضمین میکنه. قسمت سوم نمایش خاطرات ندیمه ها رو بشنوید.
خاطرات ندیمه ها. برداشتی آزاد از کتاب خدمتکار، اثر کاترین استکت، نویسنده سیمین بنایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نگین خواجه نصیر، معصومه عزیز محمدی، علی اصغر دریایی، مهرخ افضلی، فریبا طاهری، منا صفی. با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی. صدا بردار رضا طاهری. افکتور نرگس موساپور. تهیه کننده نوید جولایی. در خاطرات ندیمه ها. قسمت سوم.
یوجینیا
مامان، چرا در نمیزنی؟
بگو چی شد یوجینیا؟
تو این وقت شب اومدی از من چیو بپرسی؟
مهد رضای خدا خودتو به اون را نزن یوجینیا، قرارتو میگم.
هیچی.
یعنی چی هیچی؟
هیچی یعنی دقیقا هیچی. از هم دیگه خوشمون نیومد.
میتونم با شناختی که ازت دارم بگم اون از تو خوشش نیومد.
مامان،
هیچ کس دختر به این لاغری با این قد بلند و موهای وزوزی رو انتخاب نمیکنه.
مهم نیست، منم انتخابش نمیکنم. من مردی که بخواد از روی ظاهر من انتخاب کنه را نمیخوام.
صد بار بهت گفتم مردا بعدن متوجه خلق و خو و اخلاقت میشن. اینجوری حرف زدنت یعنی تو از اون مرد خوشت اومده.
اصلا اینطور نیست مامان.
میتونم قسم بخورم که اون پسر خیلی خوشتیپ بود. تو مجبوری ظاهرتو حداقل قابل قبول کنی.
خب همین نکته مهمه که من متوجه بشم از مرد ظاهربین هیچ خوشم نمیاد.
یوجینیا خوب گوش کن ببین دارم به چی
میگم. بذار من ادامش بدم مامان، چون همه ی حرفاتو از برم. یوجینیا، سعی کن از فرصتات استفاده کنی. همه ی دوستای تو ازدواج کردن، حتی اون الیزابت که زن رالیلی فالت شده. من نمیگم برو یه همچین همسری انتخاب کن، اما نگاه کن با تمام بیچیزش بچه دار شده و یه خدمتکار تمام وقت مثل ایبیلین داره.
من نمیخواستم اینو بهت بگم یوجینیا، اول گوش بده بعد اظهار نظر کن.
باشه، احتمالا یکی از اون خاطرات دوران دبیرستان تو میخوای برام بگی، یکی از همون دوستای اون موقع که مجرد موندن.
نه، این بار یه داستان دیگه میخوام برات بگم دختر خانم، پس بهتره خوب گوش کنی.
وای مامان،
یه دختری بود به نام ویکتوریا، ما بهش میگفتیم ویکی. اینو برات گفتم؟
نه مامان.
ویکی یه دختر خیلی قد بلند بود، بسکتبال بازی میکرد، قیافه خیلی خوبی داشت، از اینا که همه میگفتیم هنرپیشه میشه.
میتونم تصور کنم که همه چقدر پشت اون دختر حرف میزدیم.
اگه بخوام رو راست باشم، همه بهش حسادت میکردیم. به جرأت میگم همه ی پسرای این منطقه میخواستنش. اما اون چیکار کرد؟
چیکار کرد؟
به همه ی اونا جواب منفی داد. یه روز متوجه شدیم خیلی ناراحته، بعد گویا با خانوادش دعوا کرده بود. یه پسر خیلی پولدار که چند تا کشتی داشت و رد کرده بود. پدر اون پسر کاندید وزارت خونه بود. خیلی آدمای معروفی بودن، در حد خانواده کندی.
خب لابد خوشش نیمده.
اون پسر واقعا خوش قیافه و پولدار بود، فقط 3 ندیمه بزرگش کرده بودن. اما ویکی بالاخره بدون اینکه به خانوادش چیزی بگه رفت به دانشگاهی توی نیویورک.
خب
وکیل شد و بعد نمیخوام به یاد بیارم که بعد چی کارا که نکرد، چون خانوادش نمیخواستن بگن اون دختر ماست. ملحق شده بود به گروه های آزاداندیش، از این روشن فکرای احمق.
خب جان اف کندی هم همینطوره مامان، یادم نمیاد شما از اون بعد.
اینقدر وسط حرفم نپر یوجینیا.
باشه مامان.
با یه وکیل کله خراب این خودش ازدواج کرد توی همون نیویورک. میدونی میتونست چقدر پول دار بشه؟ اما تمام پولیو که در می آورد صرف به قول خودش کارهای خیرخواهانه و احمقانش میکرد.
خب اینم یه جور زندگیه مامان.
یوجینیا
ببخشید مامان، ولی به نظرم ویکی کار احمقانه ای نکرد. اون از زندگیش راضی و خوشحاله، چون لااقل فقط برای خودش کاری نکرده، برای یه عده کاری کرده که لااقل پیش وجدانش رضایت داره.
بس کن، خواهش میکنم این چرندیاتو. بهم بگو اون پسر کی بود، ما میشناسیمش؟
فکر میکنم تو جکسون میسیسیپی همه میشناسنش.
اوه خدای من، نکنه از همون اوباشایی که همه میشناسن؟ نگو از همون پسر سوسولای مزخرفه.
نه مامان.
پس کیه؟ نکنه هیلی هالبروک آدم عجیب و غریبی رو بهت معرفی کرده؟
نه مامان، اون استوارت ویتورسه.
استوارت ویتورس؟ ببینم با سناتور ویتورس ارتباطی داره، منظورم رئیس جکسون میسیسیپیه.
بله.
واقعا؟
بله، پسر سناتور ویتورسه.
او خدای من یوجینیا، این بار که باش قرار میذاری خودم برات لباس انتخاب میکنم، موهاتم خودم درست میکنم.
قرار دیگه ای در کار نیست مامان.
همیشه مردا فکر میکنن قرار اول میتونه قرار آخر باشه، ولی همیشه یه راه برگشتی هست. ببینم تو با چی رفتی سر قرار؟
با کامیون.
خدای من یوجینیا،
شما ماشین رو برده بودی.
اون کامیون یه شنکش بهش وصل بود، اون شنکش رو چطوری ازش جدا کردی؟
خب من با همون رفتم مامان، فرصت نداشتم بازش کنم.
وای یوجینیا، رفتارت شبیه خدمتکاراست. چرا هیچی برات مهم نیست؟ تو آبروی ما رو با این بیخیالیت بردی.
مامان چه اهمیتی داره؟
آخ
چی شده مامان؟
چیزی مهمی نیست. میدم یکم درد میکنم.
به نظرم باید بری دکتر. میخوای ببرم این؟
نه فعلا مسئله تو مهمتره. بگو ببینم یوجینیا.
ببخشید مامان.
یوجینیا صب کن.
ایبیلین؟
ولی خودت
وقت داری یکم با هم دیگه حرف بزنیم؟
البته. اتفاقی افتاده؟
راستشو بخوای همیشه اتفاقای عجیبی میافته. به هر حال ما باید به هم دیگه کمک کنیم، مثل اون اتفاقی که برای نوه لیوانی افتاد. از این دست اتفاقات داره زیاد میشه.
میدونی چیه پدر؟ از این که اون بچه کور شده و دیگه نمیتونه ببینه خیلی عصبانیم.
بله میدونی بیلین، آدمای مثل تو میتونن خشمشون رو کنترل کنن، اما برای همه این اتفاق نمیفته.
منظورتون چیه؟
خب راستشو بخوای همین که این اتفاق برای نوای لیوانیا افتاد، من همه رو دعوت به آرامش کردم. حتی از یه وکیل سفیدم خواستم تا جریان رو پیگیری کنه. میدونی که ما هم آدمای بانفوذ داریم.
بله بله درسته.
اما یه عده از جوانا دیشب شورش کردن، رفتن و دفتر پلیس ایالتی رو به هم ریختن.
من اینو نمیدونستم.
میدونی که روزنامه های اینجا فقط میگن اونا شورش کردن و هیچ وقت علت شورش رو نمی نویسن.
متوجه هستم. همیشه ما مقصریم.
بله و الان یه سری از اون بچه ها رو گرفتن. در واقع کار ما سخت‌تر شده. یادت در مورد پسرت هم این اتفاق افتاد؟
بله پدر. وقتی بچه‌م رفت زیر کامیون اون آدم ها تا برسوننش به یه بیمارستان، خود که من نمیخوام بهش فکر کنم که چقدر زجر کشیده. اگه بیمارستان سفید پوستا اونو قبول میکرد، اگه کشی که بیمارستان سیاه ها دیر نمی اومد، بچه‌م بتونه زنده بمونه.
میفهمم میبینین، میفهمم. تحمل همه اینا خیلی سخته. همین که فکر میکنیم بچه عزیزت میتونست زنده بمونه، اما برای همینه که من ازت میخوام که بقیه رو آروم کنی.
من برای آروم کردن خودم خیلی عذاب کشیدم. راستش پدر، من نمیتونم اون بچه ها رو آروم کنم.
ما باید یه راهی پیدا کنیم. ایبیلین، میخوام بیشتر به اینجا بیایی. میدونم که کار طولانی و برات پر زحمته.
من فقط به خاطر میمابلی بچه ی لیفالتا اونجا هستم. راستش اونا از همه جا به هم کمتر پول میدن. در واقع لیفالتا آدم های متوسطی هستن، پولدار نیستن.
اینجا پر شده از کسایی که میخوان ادای پولدارا رو در بیارن.
من بعد از بچم دیگه برا مهم نبود اونا بخوان چقدر به هم پول بدن. به خاطر همینم قبول کردم. فقط یه بچه کوچیک میتونه فکر منو از تریلور آزاد کنه.
میفهمم میبینه، میفهمم. میخوام از این حسی که داری به اونا بگی. با یه چیز دیگه ای فکرشون رو آزاد کنن تا بتونیم سر فرصت فکر بهتری کنیم.
پدر، جوونا نیازشون با ما فرق میکنه.
باید آرومشون کنیم. باید بهشون کمک کنیم. این کمکایی که ما جمع میکنیم برای همینه.
راستش یه چیز دیگه هم هست پدر.
بله.
مینی اون بیکار شده و لروین موضوع رو نمیدونه.
خدای من، چند بار بهش گفتم اخلاقش تنده. لروی هم که تکلیفش معلومه، هیچی نمیتونیم بهش بگیم. لروی اصلا منطقی نیست. بیرین،
موضوع اینه فعلا نمیتونه جایی کار کنه. خانم هیلی هالبروک از اون آدم هاست که به راحتی تهمت میزنه.
راستشو بخوای اومد اینجا و همینا رو به من.
واقعا؟
کسی دیگه به مینی کار نمیده.
خدای من، باید حدس میزدم.
اون تهمت زده به مینی که نقره های مادرشو دزدیده.
چی؟ محض رضای خدا شما که باور نکردین پدر.
البته که باور نکردم.
اون زن حتی یه چوب نقره هم تو وسایل مادرش نذاشت باقی بمونه. چطور میتونه همچین تهمتی بزنه؟
برای همینم ما باید خیلی خونسردانه رفتار کنیم.
به نظرم نمیشه انقدرم خونسرد بمونیم پدر.
باید راهی پیدا کنیم که بتونیم زندگیمونو تغییر بدیم. هنوز نمیدونم. امثال لوترکینگ خوب تونستن این کارو بکنن، اما امروز کارمون سخت‌تره. اونا فکر میکنن همین که ما خونه های استیجاری و بیمارستان و مدرسه داریم برامون بسه.
بله بله درسته پدر. من حتما کمکتون میکنم.
متشکرم.
خواهش میکنم. فعلا با اجازه.